بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ونذيرا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا بتمتعه فيها طويلا. یکی از قطعیات، اگر نگیم از ضروریات در دین اسلام، این است که عام شده به مردم که از خدا خواسته هاشون را، نیاز هاشون را بخواند و به صورت های مختلف و این مطلب تأکید شده. هم تشویق به این که دعا بکنن، به این صورت که دعا کنید و مستجاب میکنید دعای شما، هم با یک نوع انذاری که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. نه تنها دعا باعث میشه که خواستهاتون برآورده میشه، بلکه دعا نکردن باعث میشه که آدم در مقابل خدا استکبار میکنه و خودشو بزرگ میبینه، بگه یعنی احتیاجی ندارم خدا به دعا، تو کار خودت بکن، منم کار خودم. اگه یه همچه حالتی برای انسان پیدا بشه که استکبار از عبادت به تعبیر قرآن شمرده شده، تحذیر شده، انذار شده به اینکه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وارد جهنم میشن. اون هم نه به صورت ساده، بلکه با سرفکندگی و خاری و ذلت. و این کمتر در حتون در تحذیر از گناهان هم کمتر یه همچه تعبیری به کار رفته. برحال این از قطعیات، کسی که کمتر آشنایی با آموزه های دینی، با متن قرآن کریم، با کلمات بزرگان دین داشته باشه، در این شکی نداره که در اسلام چنین جایی برای دعا در نظر گرفته شد. سوال از این که چه جایگاهی داره در نظام اسلام پیداست، اصلش مورد قبوله که هست. بخوام بگیم چقدر اهمیت داره، چه نقشی داره، چه تأثیری داره، ما چقدر باید بهش اهمیت بدیم. در نظایر اینجور بحث ها قبلا عرض کرده بودیم که برای اینکه یک جواب روشنه، قانع کننده و قابل فهم برای عموم داشته باشه، و در این حال یه بحث مبنایی و ریشه‌ای باشه، باید توجه بکنیم که اصولا انسان در این عالم چه جایگاهی داره. به عبارتی چرا در این عالم خلق شده اصلا انسان با این ویژگی‌های انسانی که داره. قبلا توی بحث‌های دیگری که داشتیم اشاره کردم که هدف از آفرینش انسان این است که یک مخلوقی آفریده بشه که با اختیار خودش سعادت و شقاوت را برای خودش تأمین کنه. به تعبیر عرفانی مظهر تام اختیار الهی بشه. موجودات دیگه هم هستن کما بیش، بعضشون اختیارهایی هم دارن مثل فرشتگان و اینا، ولی هیچ کدوم اینطور نیست که سر یه دوراهی های قرار بگیرن و بعد خودشون تصویر بگیرن، یا این یا اون. این است که خدای متعال برای اینکه چنین رحمتی که خاص چنین اشخاصی است، یعنی ظرفیت درک این رحمت با حسن اختیار خودشون پیدا میشه، چنین مخلوقی را بیافرید، نه انسان را آفرید. پس اصل حکمت آفرینش انسان این است که مخلوقی به وجود بیاد که دائما در معرض راه‌های مختلف در مسیر راه‌های مختلف قرار بگیره و اختیار خودش یکی را انتخاب کنن و این مسیر همچنان اختیارات فوق اختیارات براش میسر باشه تا آخرین مرحله کمالی که مخلوقی میتونه برسه که ما حقیقتش رو درست نمیتونیم درک کنیم اما اجبارا میگیم قرب خدا. شاید هم از این لحاظ باشه که دیگه با درای مخلوق چیزی فرض نمیشه که از نزدیک به خدا باشه. شاید حکمت این که این تعبیر به کار رفته اینه. به هر حال اون کمالی که خدا برای انسان مقدر فرموده به طور عام که در بین انسان ها کسانی باشند که به این مقام برسند تا اون رحمت بی مشتری نماند، کسی نباشه که اون رحمت کامل را که در اصل اختیار حاصل میشه اون دریافت نکرده باشه هیچ مخلوقی. خدا انسان را برای این آفرید و برای اینکه این مسائل زمینهای مختلفی برای انتخاب فراهم بشه باید در یک عالمی باشه که دائما در حال تغییره، شرایط تغییر میکنه و این تغییر شرایط در این حالی که زمینه رو برای یک امتحان دیگری فراهم میکنه زمینه رو برای رشد بیشتری هم فراهم میکنه، یعنی امتحان بالاتری از لحاظ اهمیت و ارزش. این به طور کلی درباره هدف از آفرینش انسان گفت. اما چون خدای متعال مقصودش از آفرینش این چنین موجودی اینه که به اختیار خودش برسد به یک مقامی که بالاترین رحمت را دریافت کنه، پس اون چه مطلوب بالاصاله هست رحمتی است که باید بهش رایل بشه و این تغییرات، منظور از این تغییرات، تغییراتی است که زمینه را برای رشد انسان و کمال انسان در این مسیری فراهم میکنه که بتونه رحمت عالی تری را دریافت بکنه. پس مقصود اصلی این است که خب این انسان اراده های خیر داشته باشه، اختیارهای مطلوب انجام میده. این هدف اصلی هست. این که بتونه کار بعد هم انجام بده اون به تبع منظوره. اگر بدون این هم میشد خدا اصلا اونو شروع را نمی آفرید، احتیاجی نبود به اینکه اون عذابها تعقب پیدا کنه، سختیها اینا. اونا مطلوبیتش به خاطر اینه که زمینه رشد بعدی و کمال بعدی فراهم بشه تا برسد به اون ظرفیتی که دیگه بالاتر از اون برای هیچ مخلوقی میسر نیست. خب پس خدای متعال به حسب اینکه بلاصاله قصدش رحمت هست رحمت را بر عذاب غالب میکنه. سبقت رحمته و غضبه. این است که در این مسیری که تغییرات حاصل میشه خدا در کنارش یک جهت، یک نعمتی قرار میده که تمایل به خیر را بیشتر کنه، بیشتر وسیله فراهم میشه برای تمایل انسان به کار خیر. یکی از این راه ها بر اساس اون اصل کلی یکیش این است که چنین راهی هم برای انسان قرار داده که با دعا، با درخواست از خدا زمینه رشد بیشتری برایش فراهم بشه، که اگر این راه نبود به اون آسانی و به اون سرعت و به اون وسعت زمینه تکامل و دریافت ظرفیت دریافت رحمت الهی برایش حاصل نمیشه. پس اصل این که خدای متعال دعا را تشریع فرموده و به بندگان دستور داده که دعا کنید و هم وعده داده که دعاتون رو مستجاب میکنم، هم تحذیر کرده از اینکه مبادا خودداری بکنید و استکبار کنید از دعا کردن و عبادت کردن، به خاطر این است که این یکی از اسباب کمکی هست برای اینکه مراتب کمال با سرعت بیشتری و با وسعت بیشتری امکان فراهم شدنش باشه. این اصل حکمت تشریع دعا که چرا خدا اصلا این ها را تشریع فرمود. خب با توجه به این، همینطور که خیلی از نعمتهای خدا، نعمتهایی که تکمیناً به انسان میده، زمینه رشد را فراهم میکنه، هم از نظر وسعت یعنی عرضی زمینه های بیشتری برای خیر فراهم میشه، و هم از نظر طولی یعنی کمالات از این مهمتر و شریفتر و نفیستری حاصل میشه. دعا حکمتش همینه. خب وقت درباره یه همچون موضوعی که این همه اهمیت داره که تمام مراحل زندگی میتونه اثر داشته باشه، ترکش هم مورد تحذیر قرار گرفته و تشدید شده که مبادا دعا را ترک بکنید، سوالاتی مطرح میشه در اطرافش. یکی این که آیا دعا کردن مخصوص اون اهداف بلند هست که دعا کنیم ما را به کمالات عالی برسون، ولی حالا نمیدونیم و به ما بفهمون معرفتشو بده اینا، یا نه برعکس دعا کردن برای اینه که همین نیازهای دنیوی ما فراهم میشه، سلامتی داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، نیازهایی که احساس میکنیم، چیزایی که دوست داریم، همسر، فرزند، ثروت زیاد، مقام اجتماعی، محبوبیت، احترام و همین چیزهایی که مال دنیاست. آیا دنیا دعا مخصوص ایناست یا مخصوص اونهاست یا اهم مزن ایناست؟ از طرف دیگه آیا دعا مخصوص اون اهداف نهایی است، حالا چه دنیاوی چه اخروی، یا کوچکترین اسباب، ساده ترین اسباب را هم در بر میگیر؟ این هم یک سوال که شبیه همون سوال قبلی است. باز سوالات دیگری در این زمینه مطرح میشه که آیا بدون دعا اون خواسته ما خودش ممکنه تحقق پیدا بکنه؟ مثلا ما دعا میکنیم برای سلامتیمون، آیا اون سلامتی که در اثر دعا پیدا میشه بدون دعا هم ممکنه تحقق پیدا کنه یا نه؟ اگر بدون دعا هم میشه، خب پس دعا چه فایده ای داره؟ و اگر نمیشه، وقت دعا چه کار میکنه که ما موفق بشیم؟ ما وقتی دعا کردیم به اینکه خدایا ما را مثلا فلان علم را، فلان کمال انسانی را به ما مرحمت کن، یک نیاز انسانی است و چیز مطلوبی است، ارزش مقبولی است در شرع و عقل، اونا میخواین. وقتی دعا میکنیم به خاطر همین دعای ما فقط اون داده میشه، دیگه هیچ عامل دیگری دخالت نداره، یا نه این دعا کمک میکنه به اینکه اون زودتر به حاصل بشه یا بیشتر، و یا اینکه باعث میشه اسباب بهتر فراهم بشه. وقتی ما دعا میکنیم باز از راه اسباب خودش حاصل میشه، منتها دعا کردن باعث تسریع در تأثیر مثلا میشه، یا بعضی از این چیزهایی که برای تحقق پدیده لازمه مثلا مانعی را برطرف میکنه، شرطی را ایجاد میکنه، یا توجهی را آدم پیدا میکنه. تا آدم میخواد یک کار خوبی بکنه باید توجه دارم، خیلی وقتا یادش نیست. دعای قبلی ما باعث میشه که در این موقعی توجه پیدا کنیم. در اینجا عکس این مسئله هم سوال میشه که آیا این که ما دعا میکنیم خود به خود متوجه میشیم که نیاز داریم و از خدا دعا کنیم، یا یک وسیله ممکنه فراهم بشه که ما را متوجه کنه که دعا بکنیم؟ و اون چه جور چیزی میتونه باشه؟ خلاصه اینا سوالات فرعی زیادی است که بر اصل این مسئله متعدد میشه. یکی از اشکالاتی که در ذهن خیلی ها میاد و گاهی معاندین یا کسانی که به هر حال دچار جهل و غفلت بودن بهش مبتلا میشن اینه که پذیرفتن اینکه دعا اثر کند در یک پدیده ای، این با قانون علیت منافات داره. ما با تجربه ثابت کردیم که هر چیزی، هر پدیده از راه یک علت خاصی تحقق پیدا میکنه. حالا گاهی علتهای متناوب هست، جا به جا میشن، جایگزین میشن، ولی بالاخره باید علت تام میباشه و در همون علت شناخته شده ای که با تجربه ثابت میشه از راه یکی از اینها باید حاصل بشه. اگه کسی بگه که نه من دعا میکنم پدیده تحقق پیدا میکنه، یعنی بدون علت، پس اون قانون علیت نقض میشه. بال اون که همه متفکرین عالم یا لااقل اکثرشون قائل هستن این که قانون علیت یه قانون عقلی است، استثنا داره و هر پدیده‌ای باید از راه علت خودش تحقق پیدا کنه. سیری در اثر غذا خوردن پیدا میشه، سوختن در اثر آتش پیدا میشه، عکسش هم همینطوره، خاموش شدن آتش هم در اثر یه عاملی که بتونه آتش رو خاموش کنه حاصل میشه. این با قانون علیت نمیسازه. کسانی که در این جهت پیش رفتن این سوال را درباره معجزات هم توسعه دادن، گفتن معجزات هم اینا مثلا برای ما یقینی نیست یا قابل قبول نیست، برای اینکه این خلاف قانون علیت، چیزی را بندازن تو آتیش نسوزه. شما بگید معجزه ابراهیم بود که انداختنش تو آتیش نسوخت، نمیشه هم چیزی، نه تنها نسوخت که بردن و سلامن شد، گلستان شد، یعنی قانون علیت نقض شد. پس یا باید قانون علیت رو بپذیری، یعنی یک حکم عقلی را تن بدی، و یا باید عقل رو بگذارید کنار، بگید عقل اینجا حکمت نیست، با اینکه یک حکم ضروری قطعیست همه عقلا قبول دارن، ما قبول نداریم، استثنا داریم. خب یه جواب علمی میخواد که به هر دوی اونها، چه در مورد دعایی که بخواد بدون اسباب ظاهری اثر بکنه و هم درباره همه معجزات و خلاف عادات و اینها جاری میشه، یه جواب منطقی داره که در کتاب هم داده شده، در بحثای ما هم که بعد ثبت شده در چند جا تذکر داده شده، که ما یک قانون علیتی داریم که هر چیزی از خودش وجود ندارد، وجودش رو باید از چیز دیگری دریافت کنند. این یک قانون عقلی است که اگر چیز خودش وجود نداشت، ناچار وجودش از یک جای دیگر آمده. این اندازه این قانون بدیهی عقلی است، استثنا هم نداره. اما اینکه شناخت علت ها منحصره در اون چه ما تجربه کردیم و خلاف اون چه تجربه شده علتی وجود ندارد، این اصلا یه ادعای پوچیست. کی گفته؟ شما در اون چه تجربه کردید، به فرض اینکه تجربتون صحیح باشه و کامل باشه، اینا در حدود تجربه شما میگه این علت مؤثر است، اما آیا چیزی دیگه میتونه جانشینی بشه یا نه، شما دلیل ندارید در اینکه نمیشه. و در طول تاریخ تمدن بشر هزاران بار اتفاق افتاده که کسانی خیال میکردن علت چیزی منحصر در یک امر خاصی است، بعد معلوم شد از راه دیگری هم میشه. این کشفیات جدیدی که در علوم جدید در قرنهای اخیر پیدا شده و دائما هم رو به تزاید هست، همه اینا شاهد بر اینه که اون تجربیات سابق کافی نبوده و پذیرفتن اصل علیت منافی بود با پیدایش علتهای جدیدی نبود. خب در اینجا ممکنه کسانی بگن این علتهای جدیدن باز با تجربه کشف شده، اما شما ادعا کنید که ما دعا میکنیم و این دعا اثر میکنه بدون هیچ علت ظاهری. خب کی تجربه کرده اینا؟ کجا میشه تجربه کرد که آیا بدون اسباب ظاهری شده یا نشده؟ شاید شده ما خبر نده، به سبب ظاهری داره نیم. این چشم بندی هایی که خیلی ها میکنن، دیگران خیال میکنن این امر فوق العاده است، در صورتی که اینا سبب آینده داره اینا نمیدونن، نمیبینن، متوجه نمیشه. پس اولا پذیرفتن قانون علیت این نیست که ما علت را حتما بشناسیم، علت منحصره را که اگر این نبود تحقق پیدا نمی کنیم. ممکن است علت تجربه شدنی داشته باشه، ما هنوز تجربه نکردیم، در دسترس ما قرار نگرفته، و بالاترش ممکن یه علتی باشه فوق تجربه های ظاهری ما، سببی باشد، تأثیر داشته باشه اما از جنس دیگری، جنس غیر مادی باشه. چه دلیلی داریم که این کار نمیشه؟ اونی که لازمه اینه که اونی که علت هست این اقتضا رو داشته باشه که این اثر در این ظاهر بشه، این سنخیتی باشه بین اینها. این با هیچ برهان عقلی نداریم که باید اگر چیزی معلول مادی شد حتما باید علتش هم مادی باشه، غیر مادی نمیشه. و اصلا اصل اثبات خدا را از راه همین قانون علیت میکنیم، میگیم چون مجموع این عالم همه اینها احتیاج به علت دارن، پس نمیتونه خودش یک امر مادی از صرف اینها باشه. بله اینجا میگیم علت هست، علت یه امر ماورای مادی است. حالا ما حقیقتش رو بشناسیم یا نشناسیم، بتونیم توضیحی دربارش بدیم یا ندیم، اما میفهمیم در اینجا که اسباب فرض اینه که علت مادی و قابل تجربه حسی نیست، باید علت دیگری باشد که منشأ اثر باشه. خدا در سطح عالی قطعا هست، آیا یه علت واسطه هم هست یا نه؟ که خود خدا گفت همچه واسطه هست، ما حق نداریم نفی کنیم. پس پذیرفتن تأثیر دعا حتی بدون کمک به اسباب مادی منافاتی با قانون علیت نداره. این اصل شبهه فلسفیش که منافاتی با قانون علیت نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.